بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما بزرگواران که همیشه و همواره همراه ما بودید و تقدیم سلام میکنم خدمت همه پویندگان راه حق و حقیقت، اونهایی که میخواهند بیشتر بدانند تا کمتر گمراه شوند و کمتر به خطر گمراهی بیفتند و گرفتار بحرانها و کجرویها بشوند. همراه شما عزیزان عرض سلام داریم و تقدیم بهترین تحیات ها و سلام ها به پیشگاه مقدس ولی نعمت من قدس دایره امکان ولی الله اعظم حضرت بقیت الله تمام زمان حضرت مهدی اجل معشا بزرگواران که همیشه و همواره همراه ما بودید و تقدیم سلام میکنم خدمت همه پویندگان راه حق و حقیقت، اونهایی که میخواهند بیشتر بدانند تا کمتر گمراه شوند و کمتر به خطر گمراهی بیفتند و گرفتار بحرانها و کجرویها بشوند. همراه شما عزیزان عرض سلام داریم و تقدیم بهترین تحیات ها و سلام ها به پیشگاه مقدس ولی نعمت من قدس دایره امکان ولی الله اعظم حضرت بقیت الله تمام زمان حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. از اون بزرگوار میخواهیم که ما را در زمره مؤمنان مسلمانان و پیروان واقعی خودش قرار بدهد و همواره و همیشه یار ما باشد و ما را در مسیر هدایت و ارشاد حامی و راهنما باشد. عزیزان بیننده، با برنامه دیگر از سلسله مباحث نقد و بررسی عقاید وهابیت خدمت شما بزرگواران هستیم. در هفته گذشته مبحث حدیث ثقلین رو آغاز کردیم و درباره اون مواقف و مطالبی مطرح شد. در این هفته نیز این موضوع با مجموع سوالات دیگر پیگیری خواهد شد و ما فکر میکنیم باز حتی در این برنامه این مبحث ناتمام بمانه و ادامه اون رو در هفته آینده انشاءالله به شرط حیات و به قول آقای خداوند تبارک و تعالی در خدمت شما بررسی خواهیم کرد. تا ارتباط ما با عزیزمون جناب دکتر قزوینی برقرار بشه نکاتی رو تقدیم حضور شما میکنم. در انتظار هستیم تا این ارتباط برقرار بشه تا سوالات خودمون رو مطرح کنیم. حدیث ثقلین مشهورترین حدیث در بین محدثان و مورخان و علمای اسلامی. علمای اسلامی با هر از تفکر و اندیشه و مذهبی که هستن تمام فرقه‌های مسلمانان اگر سوال کنیم مشهورترین حدیثی که مورخان و محدثان اسلامی اون رو مطرح کردن چه حدیثی است، به روشنی به این پاسخ می‌رسیم که حدیث ثقلین هست. حدیث ثقلین اتفاق آراء علمای اسلامی رو به سوی خودش جلب کرده که پیامبر در آخرین لحظات حیاتشون وقتی در محضر مبارکشون بزرگوار ادهی مسلمان نما و منافق بیتربیتی کردن به ساحت مقدسشون بزرگوار و بیعدلی کردن و نگذاشتن پیامبر مطلبی را بنویسد و یا امر بنوشتن کند تا امت از گمراهی نجات پیدا کنند و سفرره و تشتت نجات پیدا بکنند، پیامبر فرمودند حال که نمی گذارید بنویسند ولی بدانید انی تارکن فیکم و ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عبرتی. این تمسکتون به ما لم تظلو بعدی ابدا و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. در حال شما را ترک میگویم که سقل جانبها دو شیع ارزشمند را در میان شما میگذارم، کتاب الله و عبرتی. اگر به این دو تمسک پیدا کنید لن تولو بعدی ابدا، بعد از من هرگز گمراه نخواهی شد. ولن یفترقا، این دو از هم جدا شدنی نیستند. گفته برخی حتی در محضر پیامبر توهین کردند و گفتند کتاب الله هست خدا، کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است. پیامبر فرمود کتاب خدا شما را بس نیست. کتاب شما، کتاب خدا می تواند مورد تحریف قرار بگیرد اگر نگهبان و پاسبان و مفسر و معلم نداشته باشد. همچنان که پیشینیان و کتب پیشینیان و کتب ادیان آسمانی موسی و عیسی علیه السلام نیز مورد تحریف و دستخوش و دست برده سوء استفاده کنندگان قرار گرفت. لنگفتریها، اینا از هم جدا نمیشن. تا کجا؟ حتی یردا علی الحوض، این که این دو در کنار حوض کوثر، یعنی سخن از قیامت هست. تا قیامت این دو از هم جدا نمیشوند و در کنار حوض بر من وارد خواهند شد. در واقع پیامبر ابزار هدایت و ارشاد امت را بیان فرمودن، مطرح کردن، معرفی کردن. یعنی اگر امتی میخواهند نجات پیدا کنند باید به سوی کلام خدا و به سوی معلمانی که خدا معرفی کردن حرکت کنند. ابزار شناخت، ابزار هدایت و ارشاد را پیامبر الهی برای ما گذاشتند. همه پیامبران الهی و آخرین و کامل کننده مسیر پر زحمتی که سفرای الهی شروع کردند و کامل کننده اون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این مهم را و این بزرگ را فرمودند که دو شیء جانبها را در بین شما میگذارند. مطلب و نکته ای که بسیار قابل توجه هست در اینجا که در خلال صحبت حتما به اون خواهیم پرداخت، فرمودند که پیامبر وقتی فرمودند کتاب الله و عبرتی و انگشت خود را اشاره میکردند، اینطور نفرمودند. چرا که یک انگوش از دیگری بلندتر هست. مکرر من این مطلب رو بیان کردم. پیامبر اسوه حسنه است، هم قولش برای ما حجت است، هم عملش و هم تقریرش. اگر کسی مقابل پیامبر کاری انجام بده، پیامبر ساکت باشه، معلوم میشه اون کار صحیحه. اینو میگن تقریر. عمل پیامبر هر کاری انجام بده برای ما حجت هست، مانند مثلا وضو گرفتن. و این عمل پیامبر که وقتی میفرمودن کتاب الله و عبرتی، دو انگشت رو کنار هم گذاشتن، یعنی بر یکدیگر پیشی نخواهند گرفت و هر دو در واقع دروهند برای یک کار بود. این مطلب را با حضور جناب دانشمند محترم آقای دکتر حسینی قزوینی پی خواهیم گرفت، تجزیه و تحلیل و بررسی حدیث ثقلین. السلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما شدید در این برنامه و در برنامه خودتون در واقع. مبحث و موضوعی که در این برنامه خواهیم گرفت ادامه مطالب هفته گذشته است، پیرامون حدیث ثقلین. ضمن اینکه از شما درخواست میکنیم یه مقداری فشرده‌ای از مطالبی که در هفته گذشته مطرح شد زحمت بکشید بیان کنید، تا اینکه عزیزانی که جدیداً به جمع ما پیوستن هفته گذشته نبودن به دلایلی وارد فضای بحث بشوند، تا ببینن چه مطالبی در هفته گذشته مطرح شده، یعنی اینکه این درخواست را از شما داریم، سلسله سوالاتی داریم پیرامون این مطلب تا ببینیم چه اندازه فرصت پیدا کنیم اونها رو مطرح کنیم. پس صحبت های مقدماتی شما که خلاصه و فشرده ای از مطالب هفته گذشته هست می شنویم. به فرمان جمعه عزیز. آمد بودم
من شهران الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و دیمین امسنین و همه خیر و نامیر المامین، الحمد لله و سلات علی رسول الله و علی آله آل الله و لن علی اعدائه اعداء الله و حق و زمین الله این الله و شیر و سنباد. قبل از شروع سخن سمیمان ترین سلامم را خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام که با تلاش خودشون این فرصت طلایی را فراهم کردند که بتوانیم فرهنگ نورانی اهل بیت را در بازار بین المللی فرهنگی عرضه کنیم و همچنین به همه بینندگان عزیز تقدیم می‌کنم. ما در هفته گذشته در رابطه با مسئله وحدت صحبت داشتیم و اشاره کردیم که وحدت یک ضرورت قرآنی است و کسی جرأت حتی هر گونه تشکیک او را ندارد. در ملت نبی مکرم و در سیره عملی آن حضرت و آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه این مسئله دعوت به وحدت و تحمل مشقت‌ها بلکه مصیبت‌ها برای ایجاد وحدت و جلوگیری از تفرقه چشم می‌خورد. و بحث ما به اینجا رسید که آیا مداد وحدت کوتاه آمدن هر یک از مذاهب اسلامی از اصول خود و مندمج کردن مذاهب در یک دیگر و تشکیل یک مذهب است در قدیم این به تعبیر مرحوم مطهری معقول نیست و امکان پذیر نیست، بلکه ملاج وحدت این هست که انسان از هر گونه مطالب تنشدا و اهانت و جسارت نسبت همدیگر خودداری کند و مطالب علمی و عقلی و برهانی خود را در محفلهای صمیمانه با یکدیگر به مبادله بگذارد. تا آخر بحثمون که سؤال حضرت عالی بدینجا رسیده شد که آیا نبی مکرم برای وحدت یک راهی را ترسیم فرمودند یا خیر، عرض کردیم بله، تمسک به قرآن و تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت بهترین راهی برای ایجاد وحدت. و روایاتی را از کتب معتبر اهل سنت آوردیم که در ذیل آیه شریفه وحدت موبعت بالله نقل کردن که مراد از حبل الله بعد از قرآن ولادت علی ابن علی طالب هست و حدیث ثقلین را در بعضی از تفاسیر اهل سنت مثل تفسیر آلوسی و تفسیر فخر رازی بیان کردند و اشاره کردیم بر این که حدیث ثقلین بهترین رهنمودی برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی و جلوگیری از هر گونه تشدد، به طوری که در قرآن ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اجر رسالت قرار گرفته. و بعد بحث حدیث ثقلین را از نظر سند بررسی کردیم و شواهد متعددی از منابع معتبر اهل سنت از صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های معتبرشون نقل کردیم بر اینکه حدیث بدله این حدیث صحیح و غیر قابل مخدوش هست، به طوری که مرحوم میرحامد حسین از 35 نفر از صحابی جلیل القدر نبی مکرم همانند ابو ذر غفاری، همانند ابو رافع، ابو سعید خدری، امهانی، حذیفه، حذینه، زید بن اردم، زید بن ثابت، حدیث صدلین را از نبی مکرم با اسانید معتبر و صحیح نقل کرده اند. این خلاصه بحثی بود که ما در هفته گذشته مطرح کردیم و اگر چنان که سؤال حضرت عالی پیرامون حدیث صدلین در ذهن مبارکتون هست، بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم. به قول قوه جلالی،
با تشکر فراوان از شما جناب آقای فجتنی، همینطور که میدونیم آقای ابن تیمیه همیشه منش و روشش اینطور بوده که خلاف جریان آب شنا بکنه و هر آنچه که علما و بزرگان اسلامی فرمودند براشون فرق نمی کرده، اونها ایشون که گوینده و بیان کننده حقایق تاریخی امامیه باشند یا علمای عامه، بنا و روشش بر این بوده که اون چی که خودش فکر میکرده صحیحه یا حتی شاید به خاطر برخی از مطامع و حبسها، برای اینکه اونقدر برخی از مطالب میبینیم روشن هست که من فکر میکنم خود ابن تیمیه هم میدونسته که داره خلاف واقع رو بیان میکنه، مانند حدیث سقلین که اونقدر روشن هست از نظر قوت و تواتر که جای بحثی رو نمی گذاره. ابن تیمیه و هوادارانش اساسی ترین اشکالی رو که به حدیث ثقلین وارد می کنند چی هست و کجا انگوش گذاشتن برای خدش وارد کردن به این حدیث معروف و مشهور و مفهم؟
در رابطه با شبهاتی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه دارند، این رو من به بینندگان عزیز عرض کنم. با توجه به این که این جامعه حدود 25 سال عمده عمرم را گذاشتم در رابطه با این بحث ولادت و آشنایی با شبهات ضد شیعی دیدید شبهات و وهابیت و حدود تقریبا نزدیک 8000 اندی از شبهات اینها را که از این 8000 تا شاید بگم 7900 تا حرفهای بی اساس و حرفهای بی پایه، شاید در مجموع 100 تا حرف، اون هم نه حرف غیر قابل جواب، حرفهایی که شیعه در طول تاریخ جواب داده و امروز به قول قوه الهی در خط مقدم دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت دارن مردانه پاسخ میدهند بنده جمع کردم و تو ذهنم هست که مثلا در رابطه با حدیث غیر اینها مجموعا حدود 17-18 مورد شبهه دارند، نسبت به آیه ولادت 14-15 مورد. یعنی من وقتی شبهات وهابیت را نسبت به حدیث صدلین که مشاهده می کردم دیدم حدود 144 یا 145 مورد در این زمینه حرف دارند، که از این 145 مورد 140 موردش من قاطعانه اعلام می کنم حرف بی اساس و بی ربط و جدل و مغالطه است. 4-5 تا حرفی دارن، شاید بعضی ها الهم در ذهنشون شبهه باشه، اینها باید جواب داده بشه، همونطوری که در طول تاریخ هم بزرگان شیعه از مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه گرفته تا علامه امینی مرحومت حسین قاضی نورالله ششتری و همچنین فضلا و فقهای معاصر جواب دادند. در رابطه با حدیث صدلین ابن تیمیه دو مورد حرفی دارد. من مثلا یکی از اشکالاتش را عرض می کنم، جوابش رو هم اشاره می کنم، قضاوت را به عهده بینندگان عزیز و فهیم محول می کنم. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 318 وقتی میاد به قضیه حدیث ثقلین که میرسد میگه و هذا مما انفرد به مسلم ولم یر به البخاری. اشکال کار این است که این حدیث را فقط مسلم در صحیحش آورده، بخاری نیاورده. یعنی اگر واقعا حدیث واقعیت داشت باید آقای محمد بن اسماعیل بخاری هم آورده بود. البته اگر کسی کتاب منهاج السنه را ملاحظه کنه خیلی از موارد دیگه ابن تیمیه از ایراد اشکال وقتی عاجز میماند در برابر سخنان محکم و متقن و دقیق علامه حلی نمیتواند مقاومت کنه، متوسل میشه که این روایت در صحیحین یا در صحیح بخاری و مسلم نیست. مثلا در جلد چهارم صفحه 265 وقتی به حدیث ما اقلت الغدرا ولا اقلت الخدرا علازی لحجت اصدق من عبیدر دیگه هیچ جوابی نداره، میگه آقا لیس به صحیحین، این در صحیحین بل لعدم ورودی هی به صحیحین. یا مثلا میگه لیس به صحیحین ما یدل علا خلافتی نری نبی داره من آج و سنن جلد سارم صفحه 389. مشابه این روایت مطلب رو در جلد پنجم صفحه 249 داره. اینجا هم ایشون میگه آقا این حدیث که شادش این هست که در صحیح بخاری نیامده. من در اینجا به بینندگان عزیز یک چند نقطه ای را که به عنوان یک نکات اساسی مخصوصا اساتید بزرگوار، دانشجویان، فضلایی که این برنامه رو مشاهده می کنند تقاضا دارم که این چند نقطه دقت کنند و از پاسخهای اساسی و ریشه ما هست. اولا صحیحین تمام مسائل اسلامی رو نیاوردند، یعنی اینطوری نیست که بخاری و مسلم تمام روایاتی را که مربوط به مسائل اعتقادی، مباحث اخلاقی و احکام اینها همه را استیاد کرده باشند. خود آقای بخاری صراحت داره میگه ما از خلق فی کتاب الجامع الا ما ده و ترکت من الصحاح اجلا یطول الکتاب. من خیلی از احادیث صحیح را در این کتابم نیاوردم فقط به خاطر اینکه کتابم طولانی نشود. کتاب تقریق و تعلیق جلد پنجم صفحه 420 تعریف آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 چاپ المکتب الاسلامی اردن. و همچنین در خود مقدمه صحیح ابن حبان همین تعبیر آمده. و همچنین نسبت به مسلم عزیزان دقت کنند در خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 304 برای شما عرض کنم آقای به نام ابوبکر ابن اخت ابو النضر خواهرزاده ابو النضر در رابطه با حدیثی از ابو هریره میاره و مسلم میگه این روایت صحیحه. آقای ابوبکر خواهرزاده ابو النضر میگه لمن لم تزعه هاهنا ترا در این کتاب صحیحت نیاوردی. قال مسلم لیس کل شیء عندی صحیح و زعته هاهنا. من بنا نداشتم که هر روایت صحیح را در این کتابم بیاورم. انما وضعت هاهنا ما اجمعوا علی. من نظرم این بود روایاتی را که اجماعی هست اختلافی درونی در این کتابم بیاورم. ما از این عبارت آقای مسلم دو تا استفاده می کنیم. یکی این که تمام روایات صحیح را آقای مسلم نیاورده، ربط صحیح در نظر آقای مسلم نعجاد نیشابوری صحیح بوده ولی ایشون ضبط کرده. نقطه دوم، روایاتی را که آورده معتقد هست که این روایت اجماعی است و توافره. اتفاقا خوشبختانه حدیث ثقلین در دلیل مسلم آمده و این دلیل در این است که حدیث ثقلین حدیث مجمعون علیه. این یک نقطه. نقطه دیگر عزیزان دقت کنن، ما میبینیم شیخین که بخاری و که مسلم روایات متعددی را که شرایط صحیح این دو را داشتن هر کردن. آقای حاکم نیشابوری آمده این ها رو چکار کرده؟ استیعاب کرده و در مستدرک که آورده، مخصوصا روایاتی که مربوط به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و در عبارت حضرت امیر که می فرماید انا صدیق اکبر، صدیق اکبر من علی هستم، صلیت قبل الناس سبع سنین، قبل از آن که مردم نماز بخوانند هفت سال قبل از مردم من نماز خواندم، لا یقولها بعدی الا کاذب، هر کس بعد از من بگوید من صدیقم اون دروغگو هست. خب این رو جناب آقای حاکم میاره میگه صحیح اون اما شرط شیخین. و همچنین روایاتی به این تعبیر این منکم یقاتل علی تعظیم القرآن کما قاتلت علی تنزیله، یکی از شما در تعظیم قرآن می جنگد همان گونه ای که من در تنزیل قرآن جنگیدم. ابو بکر برگشت گفت که منم، حضرت فرمود خیر، جناب عمر گفت انا هو و قال لا، آیا منم هم چه فردی؟ فرمود نه، ولكن خاصتا نعل یعنی علیان مدتی که کفشش را مشغول پینه هست پینه دوزی می کنه او هست و امیر المؤمنین مشغول پینه دوزی کفشش بوده و اتیناه و فبشرناه و فلم یرفع بی رعزه فانه قد کان سمعه من رسول الله. بعد حاکم میگه آقا حدیث رو صحیح و علی شرط شیخین فلم یخرجا. و همچنین حدیث مدهون به مولا و علیون مولا در صحیح نیامده. آقای حاکم نیشابوری میگه آقا حدیث رو صحیح و علی شرط شیخین. آقایان میتونن مستدرک جلد سوم صفحه 110 128 122 اینها رو مراجعه کنند. جالب اینجا روایتی را آقای حاکم نیشابوری دارد، من تقاضا می کنم بینندگان عزیز به این روایت خوب توجه کنند. پیغمبر اکرم فرمود وَإِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيًّا فَحَادٍ مُحْتَدٍ يُقِيمُكُمْ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اگر ولایت امر را، امامت و خلافت را به عهده علی واگذار کنید، هم علی هدایت شده است و هم هدایت در است، همه شما را به صراط مستقیم میرساند. این روایت چقدر پرمغزه، چقدر پیام داره. حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، این شرایط صحیح مسلم و بخاری را دارد و این نیاوردن. مستدرک جلد سوم صفحه 142. خب این یکی از اساسی‌ترین اشکال آقای ابن تیمیه، یعنی چیزی پیدا نکرده درباره حدیث ثقلین بگه. میگه چون حدیث ثقلین در صحیح بخاری نیست و مسلم منفرد و به تنهایی این روایت را آورده، ما نمیخوام زیر بار این بریم. و یا ایشون میاد میگه و سئل عنه احمد فضعفه، احمد ابن حنبل او را تذکیر کرده. تمام آقایان میدانند این یک ابتلایی است به احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل تمام آثارش در اختیار همگان هست، من دارم اینجا رسمن اعلام می کنم و تحضیح می کنم یک کتابی از کتابهای آقای احمد ابن حنبل را بیاورید که حدیث سقلین را تضییر کرده باشه، بلکه تمام اسانیدی که در مسندش آورده بزرگان و علما همان گونهی که ما هفته گذشته اشاره کردیم شهادت می دهند اسانید آقای احمد ابن حنبل صحیح است. پس اگر صحیح هم نباشه احمد ابن حنبل تصریح بالضبط ندارد. تقریبا نمونه هایی از اشکالات آقای ابن تیمیه هست که واقعا انسان تعجب می کند که یک عالم با اون همه ادعا چگونه میاد اینطور اشکالات بی پایه و بی اساس مطرح می کنه.
بله بسیار ممنون متشکر. ما فکر میکردیم مثلا ابن تیمیه فقط به علمای امامیه و پیروان اهل بیت مثلا تهمت و افترا و دروغ میبنده، نمیدونستیم که به بزرگ حنابله آقای احمد ابن حنبل هم اگر لازم بدونه افترا میبنده. خب قابل توجه هست کسانی که به هر حال دنبال روی افکار ابن تیمیه رو میکنن بدونن که از چه شخصی دارن پیروی میکنن. چرا آقای غزوینی، آیا حدیث ثقلین میتواند ما را در مبحث امامت یاری کنه و به عبارت دیگه آیا با توجه به حدیث ثقلین و با استدلال به حدیث ثقلین امامت ثابت میشه و در مبحث و مباحثی که مربوط به امامت هست جایگاه حدیث ثقلین رو میخوایم بیشتر بدونیم؟
من قبل از اینکه به این سوال حضرت عالی پاسخ بدم، این تحلیلی که حضرت عالی فرمودید که آقای ابن تیمیه تنها به علمای شیعه افترا نبسته بلکه به بزرگ حنابل احمد ابن حنبل هم افترا بسته، چون فردا بعضی ها میدن که جناب هدایتی در اینجا یه مقداری تند رفتن، من برای این که عزیزان بیننده درشون ثابت بشه که این افتراء محضه و در آثار احمد ابن حنبل هم که چیزی نیست، آقایان وهابی های معاصر ما با این که تمام منابع و مصادر و تعلیفات احمد ابن حنبل رو دارن، هر کس آمده نقل کرده مستقیم از ابن تیمیه، نتونستن مدرک بیان کنن. آقایان میتونن ابراهیم رحیمی کتابی داره به نام الانتصار صفحه 556، آقای دکتر علی جالوت از اساتید دانشگاه قطر کتابی داره مشیت الاثنا عشریه جلد اول صفحه 128، ناصر شیخ در کتاب عقیدت اهل سنت جلد دوم صفحه 597، و ده ها وهابی معاصر نتونستن از کتابهای احمد ابن حنبل مصدر پیدا کنن، گفتن آقای ابن تیمیه اینطوری گفته. او یا سخن ابن تیمیه وحی منزل هست. با این که آقایان اگر دقت بکنن، خود آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 162 میگه آقا و رواه احمد و اسناده جید، احمد ابن حنبل حدیث ثقلین را نقل کرده با سند خیلی زیبا در جلد اول صفحه 170. ایشون در اونجا میگه برای شما عرض کنم، فدا عن طبرانی بنفس سند احمد و رجاله ثبات، و ده ها کسانی که آمدن اسانید احمد ابن حنبل رو توثیق و یا تصدیق کردن.
که صحبت به اینجا رسید، قبل این که باز وارد اون سوال برسیم و حدیث ثقلین رو به عنوان مدرکی برای امامت مطرح بدونیم، این رو بفرمایید که الان من نمیدونم در لابلای فرمایشاتون شما از آقای احمد ابن حنبل مدرک ارائه دارید در خصوص حدیث ثقلین یا نه، اگر که شما الان در ذهنتون هست یا این مدرک رو هم دارید به قول من خیلی خلاصه بفرمایید کجا و در چه کتابی جناب احمد ابن حنبل حدیث ثقلین رو مطرح کرده.
در رابطه با برای شما کنم آقای احمد ابن حنبل در هم مفردش و هم در فضائل الصحابه مفصل قضیه حدیث بدرین را مطرح میکنه که انشاءالله بنده همین الان که دارم عرض میکنم در جلد سوم صفحه 59 و جاهای متعدد دیگر ایشون میاد حدیث بدرین را مطرح میکنه و با سندهای کاملا صحیح و زیبا. حالا من در ذیل این فرمایش که داشتید من در جلد 50 صفحه 182 صفحه 189 و موارد متعدد دیگر حالا من در ضمن این فرمایش حضرت عارف اشاره می کنم اونجاهایی که احمد ابن حنبل هم در مسندش هم در کتاب فضائل الصحابه این روایت تقریم را آورده اونجا من مفصل مطالبش رو خدمت عزیزان اشاره اعلام خواهم کرد.
بله به همین مقدار که اشاره خواستم چون این مسئله مطرح شد همین مقدار انشاءالله مفصل خواهیم رسید و بیشتر این دروغ و افتراء آقای ابن تیمیه به ما بنا نداریم که فقط مثلا یعنی تعصب خاصی این نشون دهنده این هست که این برنامه تعصب خاصی نداره که فقط از علمای شیعه دفاع کنه. اگر حتی بزرگی مانند احمد ابن حنبل از بزرگان اهل سنت مورد اتهام قرار بگیره و در واقع به او ظلم بشه در نوشته ها و در تاریخ از اون هم حمایت میکنیم. الان متوجه شدیم که آقای ابن تیمیه تهمت زده به آقای احمد ابن حنبل و اینو نباید سریع از کنارش بگذاریم و این مطلب رو بهتر بازش بکنیم که انشاءالله شما این مطلب رو خواهید فرمود. خلاصه و گذرا الان بیان کردیم. بفرمایید جناب غزینی در خصوص همون سوالی که مطرح شد استفاده حدیث سالین در اثبات مبحث امامت.
بله البته این رو هم بینندگان عزیز توجه داشته باشند خوب بزرگان اهل سنت از زمانهای گذشته توجه به این قضیه داشتند بر این که حدیث ثقلین هم مرجعیت علمی اهل بیت رو تثبیت میکنه هم عصمت اهل بیت هم جاودانه بودن اهل بیت هم قیادت و سیاست اجتماعیشون رو تثبیت میکنه و اینها از قاضی عبدالجبار متوفای 415 هجری گرفته عبدالعزیز دهلوی و همچنین ابن تیمیه میان که خوب حالا اگر صحیح هم باشه از کجا معلوم بر امامت علی بن ابی طالب یا ائمه دلالت کنه. آمدان میتونن کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 313 مجموع فتاوا جلد 13 صفحه 113 کتاب المغنی مال بازی عبدالجبار جلد 20 صفحه 191 تحفه اصلاح‌طریقی کتاب پاکستان بنده دارم صفحه 439 اینها آمدن خیلی مختصر و اشاره و کنایه بر این که حدیث سقلین مگر میشه بر امامت اهل بیت یا امیرالمؤمنین دلالت کنه. در اینجا من توجه عزیزان را به چند نکته اساسی در رابطه با واژه‌هایی که در حدیث سقلین به کار رفته عرض می کنم و بعد علمای بزرگ اهل سنت و شخصیت‌های مقتدر علمیشون که این چه که ما می گوییم فهمیدن اینها هم اشاره می کنم. مثلا ما می بینیم در کتاب صحیح ترمذی که بعضی معتقدند آقای ترمذی شرط نقل روایتش نیک و سخت‌تر از شرط مسلم و بخاری بوده. ایشون در جلد پنجم صفحه 328 و همچنین آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد سوم صفحه 59 وقتی حدیث سقلین را مطرح میکنه این تعبیر رو به کار میبره: این اخذتم بهما لن تزلوا. اگر شما به کتاب و عترت از اونها عهد کنید قطعا گمراه نخواهید شد. این واژه این اخذتم بهما لن تزلوا یعنی گمراه نشدن جاودانگی را در روایت نبی مکرم منوط فرموده به اخذ از قرآن و اهل بیت. و همچنین در روایت دیگر در خود صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 329 حدیث 3876 داره این تمسکتون به ما لن تزلو. اگر شما مسلمان ها به قرآن و عبرت تمسک بکنید برای همیشه از گمراهی در امان خواهید بود. این رو سیوتی در دور المنشور جلد ششم صفحه 7 آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرش جلد چهارم صفحه 123 آورده. دو سوم در بعضی از تعابیر اصلا دستور مطابقت از قرآن و اهل بیت داده. داره که پیغمبر بعد از نجر حدیث سقلین فرمود لن تزلوا ان اتبعتم و استمسکتم به ما. اگر از قرآن و اهل بیت من تبعیت کنید برای همیشه از گمراهی بیره خواهید شد. این را هم باز آقای احمد ابن حنبل در جلد اول مسندش صفحه 118 آورده، آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 110 میگه صحیح علی شرط شیخین، این روایت صحیح است، شرائط صحیح بخاری و مسلم را دارد. نکته چهارم و واژه چهارم که دلالت بر امامت اهل بیت می کنه و تبعیت مطلق از اهل بیت می کنه امر به اعتصامه. ترکت فیکم ما لم تزلوا ان اعتصمتم کتاب الله و عزت اهل بیتی، در میان شما چیزی گذاشتم اگر به اونها اعتصام بکنید و به اونها تکیه بزنید دیگه وقت گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترت من و عهد بیت من. این رو آقای متقی هندی در کنز الامال جلد اول صفحه 187 از آقای ابن علی شیبه استاد بخاری و از خطیب بغدادی نقل میکنه. خب مشخصه پیغمبر اکرم که دستور میدهد ما از قرآن و اهل بیت اخذ بکنیم، این اخذتم لن تزلوا، دستور میدهد که اونها تمسک کنیم، دستور میدهد از اونها تبعیت کنیم، دستور میدهد به اونها اعتصام بکنیم. اینها جز با امامت اهل بیت و ولایت تامه اهل بیت به هیچ وجه سازگاری نداره. شما ببینید جناب سمعودی از علمای توانمند و پرآوازه اهل سنت هست. این فرماید قد تجملت الاحادیث المتقدمه الحد الدلیل على التمسك به اهل بیت النبوی، تا اونجایی که میگوید فایو حسن ابلغ من هذا و آید من، کدام دستور و تشبیهی رساتر از این تعابیری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با قرآن و عبرت آورده. کتاب جواهر الدین صفحه 356 و 257 و در جای دیگر میگه ذکره یا ذکر حسنی صلی الله علیه و آله و سلم الهم على التمسك بعده بجواب ردهم به اهل بیت نبیهم، این رو در جواهر الدین زیر صفحه 231. آقای ابن حجر هیثمی در کتابی که در رد شیعه نوشته، در رد شیعه نوشته مثل سماعز مغربین، می‌فرماید معازان کذاله، یعنی کتاب و اهل بیت این چنینن، از کل من هما، هر یک از کتاب و سنت معدنون للعلوم اللدینیه و الاسرار و الحکم العلیه و الاحکام الشرعیه، قرآن و اهل بیت شامل معدن علوم لدنی و اسرار بلندی و احکام شرعیه هست. لدا پیغمبر اکرم ما را تحریک فرموده اقتدا کنیم به قرآن و سنت و و تمسک بکنیم به قرآن و سنت و از قرآن و سنت چکار کنیم؟ آموزش بگیریم کتاب از طبائب المغرقه که این رو من همین سفر اخیر از مکه خریدم تا به خود عربستان هست جلد دوم صفحه 442 آقای مناوی باز از علمای توانمند و بلند آوازه اهل سنت میگه قوله این نیتار گنفی کن تلبیه بل تدریه و انهما که توامه پیغمبر فرمود من در میان شما دو تا امانت میگذارند و میروند این تدریه هست که اینها همانند دو قلو و همسنگ هستند خندقه اونا پیغمبر این دوتا را به یادگار گذاشته و وزا امته به حسن معاملت اما و ایثار حده ما علا انفسه هم و استمساد به ما به دین کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 174 آقای جفارزانی که از بنیانگذاران علم کلام هست بعد از نبی حدیث صحیح مسلم میگه الا ترا انه علیه السلام قرنهم به کتاب الله تعالی فی کون تمسک به ما منقذن عن الضلاله آیا نمیبینید پیغمبر اکرم چگونه قرآن و عترت را قرین هم قرار داده و هر دو را همسنگ هم قرار داده به خاطر اینکه تمسک به قرآن و سنت انسان را از ضلالت نجات میدهد و لا معنا للتمسک بالکتاب الا العهد بما فیه من العلم و الهدایه فکتاب الاجرا همانطوری که قرآن الگوی ما هست در علم و هدایت باید علم و هدایت را از او فرا بگیریم همچنین از اطرت کتاب شرح مقاصد چاپ جدید جلد پنجم صفحه 303 چاپ قدیم جلد دوم صفحه 221 همین تعبیر را جناب آقای ملا علی قاری در مقدار مفاتی جلد دهم صفحه 531 داره جناب آقای سختان از علمای بزرگ ارزون هست و شافعی مذهب هست در کتاب صحیح شرح عقیده تعالیه صفحه 654 داره جناب ابوالفتوح کلیدی در کتاب الانوار الباهره صفحه 16 همین تعبیر رو داره این یک طرف نقطه نقطه دیگری که عزیزان بیننده توجه بکنن جمله نبی مکرم هست که لا یفترگان حتی یرگا علیل حوم این دو از همدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به من ملحق شوند آقایان می تونن در کتاب مسند احمد جلد پنجم صفحه 182 صفحه 189 مجمع الزمائد جلد اول صفحه 170 که اونجا داره و رواه و تبرانی کبیر و رجال و زباد خب اینجا شما ببینید این واژه لن یفترگا حتی یردا علی الحوض میخواد چرا بفهماند همان گونه ای که قرآن امام و هدایت و پیشوای ما از بدون قید شرط اهل بیت هم امام و پیشوا و الگوی ما هست از همه اینا بالاتر در بعضی از افسانه در همین سندهای جلان عرض کردم مسند احمد جلد پنجم صفحه 182 مجمع الزمائد جلد اول صفحه 170 و مصادر دیگر پیغمبر اکرم از کتاب و سنت به جای سقلین تعبیر می کنند به خلیفتین بگه من گمان می کنم اینجا دیگه خوشیفترین راه خدشه نیست این نیتار کن فیکم خلیفتین کتاب الله حبل مندود ما بین سماع و الارض و اطرتی و اهل بیتی این رو هم آقای هیثمی میگه طبرانی در معدن کمیلش آورده و رجال از همه سده هستن. این تعبیری که نبی مکرم داره به نام خلیفتین، آیا واژه خلیفتین را اون هم که دور معنا کنیم؟ هر معنایی شما در کتاب های لغت یا در درس مردم برای واژه خلیفه دارید، همون تعبیر را شما در قرآن و اجرت بگار ببرید. در اینجا امامت و زعامت اهل بیت از حدیث صدقه کاملا استفاده می شود. نکته پایانی بنده در این پاسخ حضرت عالی، موارد متعددی که پیغمبر حدیث صدقه را مطرح کرده. مثلا شما ببینید خود آقای ابن حجر هیثمی صراحت داره بر این که این مسئله در جاهای مختلف مثل انصراف این طائف بعد از فتح مکه که رفتن طائف موقع برگشتن حدیث زبرین را مطرح کرده، در عرف مطرح کرده، در قدیر خم مطرح کرده، در مسجد نبی مکرم مطرح کرده، در بیماریش، در آخرین بیماریش مطرح کرده. اگر اون مطلب پنجم رو ابن حجر عسقلانی نداره. البته آقای ابن حجر عسقلانی، ایشون ابن حجر هیثمی عرض میخوام، میگه علت این که پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را در چندین موارد در جای جای مختلف بیان کرده، اینها نشانگر احتمام نبی مکرم به کتاب خدا و قرآن و اطرت ظاهره هست. آقایان میتونن سواهد محرقه صفحه 124 چاپ مصر مراجعه کنن. البته من مواردی را که مثلا در برگشتنش از طائف پیغمبر این رو فرموده، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 120 نقل میکنه و میفرماید هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. آقای ابن ابی شیبه در مصنف جلد هفتم صفحه 498 نقل میکنه. ابو یعلا در مسند جلد دوم صفحه 166 نقل میکنه. روز عرفه را صحیح ترمذی دارد، مجمع الزوائد داره، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 123 داره. در مسجد مدینه را کشف الاسرار از زوائد بزار جلد سوم صفحه 221 نقل میکنه. در حجره است که مردم موت میزد، این باز در منابع متعدد اهل سنت که از ابن ابی شیبه نقل می کنند، در سمت نجوم العوالی جلد دوم صفحه 502، تهذیب اللغه نبوی جلد دوم صفحه 78، مقتل الحسین خوارزمی جلد اول صفحه 164 نقل می کنند که نبی مکرم در پنج جا مشخصا حدیث ثقلین را مطرح کرده و مردم را توصیه کرده به تمسک به کتاب و اهل بیت عصمت را طهارت، و اعلان فرموده تنها راه نجات از گمراهی و بینه شدن از ضلالت تمسک به کتاب الهی و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست.
بله، بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مبسوط و مشروحتون بیرابون استفاده از حدیث ثقلین در خصوص اثبات مبحث امامت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان بزرگوارش پس از پیامبر عظیم القدر اسلام. از فرمایشات شما خب کاملا روشن شد این مطلب و معلوم و مبرهن هست که عصمت ائمه و جانشینان پس از پیامبر هم ثابت هست وقتی که اطرت کنار قرآن قرار میگیره. قرآن هم معصوم است، قرآن هم وحی الهی است. اشتباه، خطا، تحریف هرگز در اون راه پیدا نکرده است. طبیعتاً اطرت نیست، اطرت همانند قرآن نیست، اون ویژگی ها رو باید داشته باشه، خیلی روشن هست. اگر نکته باقی مونده خیلی فشرده، چون من غیر از این مطلب حدود دو سوال دیگه دارم که خدمت شما مطرح کنم که فکر میکنم البته یکی از اون سوال ها رو چون توضیح بیشتری میخواد فرصت نباشه در این برنامه بررسی کنیم، واگذار میکنیم به هفته آینده. در این خصوص اگر نکته باقی مونده شما به شکل اشاره بفرمایید. اسمت که استفاده میشه از حدیث سالنگ برای جانشینان پیامبر در کنار قرآن وحی الهی، اگر در این زمین نکته باقی مونده من یکی از اون دو سوال دیگه رو که میخواستم خدمتتون مطرح کنم مطرح خواهم کرد و انشاءالله بپردازیم به تماس های عزیزان بیننده.
در رابطه با این که ما اسمت رو از این حدیث سگلین میفهمیم یا نه، خب به نظر من خیلی واضح و روشن هست. پیغمبر اکرم آمده میفرماید میتار کردی که متسگلین کتاب الله اطرتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی، دستور تمسک به قرآن و اهل بیت داده و هیچ شیلی هم نیاورده. مثلا تمسک به اهل بیت کنید اگر راست گفتن، تمسک به اهل بیت کنید اگر چنین بود. این رو از نظر مسئله منطق اگر یک عبارتی از یک حکیمی آمد و تقیید به قیدی نشد استفاده اطلاق می کند، یعنی حدیث سقلین دلالت می کند در این که تمسک به کتاب و سنت به صورت مطلق من دون قید و شرط هست. خب قطعا یک فرد یا یک جامعه یا یک افرادی که تمسک به او من دون قید و شرط هست، اگر چنانچه این فرد دارای تفسیری باشد یا دارای خطایی باشد و دعوی باشد، خلاف لازم میاد، چون پیغمبر اکرم کتاب و اطرت را برای هدایت مردم راهنمایی کرد. اگر چنانچه اهل بیت دچار سهم بشوند، دچار خطا بشوند، دچار نقص بشوند، نه تنها هدایت لازم نمیاد بلکه نستدیر بالله زلالت لازم میاد. پیغمبر اکرم ما جلسه با عن الهوا این هو و الا وحیون یوها و اضاف نبی مکرم قطعا یاد کرد فرمود تمن لذی نفسی بیده، قطعا به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او هست، ما خرج منی الا حق جز حق از من صادر نمی شود. این رو ما مصادر که در گذشته اشاره کردیم، کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 164 صفحه 192 مستدرج حاکم جلد اول صفحه 106 و ده ها مصادر متعدد دیگر. آقای ملا علی قاری که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم می فرماید فی اطلاقی صلی الله علیه و سلم اشعار بان من یکون من اطرته فی الحدیث لا یکون حدر حدیه و سیرته الا مطابقا للشریعت و طریقه. از اینکه پیغمبر به صورت مطلق بدون قیدی در فرموده تمسک به اطرت در کنار قرآن موجب هدایت هست، مشخص می کنه که تمام اقوال ائمه، افعال ائمه، مسیره ائمه مطابق با شریعت هست. این جز خدمت چیز دیگری نیست. آقایان می تونن کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المثابی جلد دهم صفحه 531 را بیان کنم. نقطه دوم این که خدای عالم اطرت را اصل و اصل قرآن قرار داده، هم سنگ قرآن قرار داده، هم وزن و هم ترازوی قرآن قرار داده. از این ما می
بفهمیم همان گونه ای که قرآن کلام هسته هیچ لغزشی، خطری، نسیانی، زهمی در قرآن نیست، کسی یا چیزی که همسنگ قرآن قرار میگیرد باید این شرایط را داشته باشد. مؤید این مطلب عبارت شاهای فخر رازی در زیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اونجا ایشون میفرماید خدای عالم اطاعت پیغمبر و اولی الامر را من دون قیدین و شرط لازم دارسته. و ثبت ان کل من امر الله بطاعته علی سبیل الجزم وجب ان یکون معصوما عن الخطا. خدای عالم وقتی دستور میدهد به صورت واقع از یک فردی اطاعت کنید، اون فرد باید حتما معصوم از خطا باشد. فثبت قطعا ان اولی الامر المذکور فی هذه الآیه لابد و ان یکون معصوما. اولی الامر در این آیه قطعا معصومه. تفسیر کبیر فخر رازی جلد دهم صفحه 144. البته این را آقای رشید رضا، محمد رشید رضا، در تفسیر المنار از جلد پنجم صفحه 181 از شیخ محمد عبدالله همین مطلب رو نقل میکنه. البته در این زمینه سخن زیاده، ولی از اونجایی که انشاءالله اگر بتونیم ما یک چند با تلفن بیشتری این شب از عزیزان بگیریم، من به همین اندازه
اکتفا می کنم. بله، بسیار ممنون و متشکر. عرض کردم دو سوال دیگه باقی موند، ولی یکی از این سوالا را اگه اجازه بفرمایید من فشرد عرض کنم تا بیندوان از ارجمند هم آماده بشن برای تماس. بعد از این توضیح مختصرتون که البته این مطلب در هفته گذشته هم مطرح شد، درباره اون صحبت کردیم، در این قسمت از برنامه باز اشاره بون کنیم یه توضیح مختصری. چند دقیقه دیگه انشاءالله تلفن ها باز بشه، با شما بینندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم پیرامون حدیث سخنین و مطالبی که در این زمینه مطرح هست. در هفته گذشته جناب قزوینی خدمتتون عرض کردم که مطلبی هست که مطرح شده و گفتن که پیامبر فرموده کتاب الله و سنتی به جای وعظتی، که شما فرمودید در این که این حدیث جعل باشه هیچ شک و شبهه نیست، حدیثی دروغین که نسبت دادن به وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام. این کتاب الله و سنتی که نقل شده یه مقدار دربارش توضیح بفرمایید، باز اگر از حیث سند قابل بررسی هست، و همچنین این نکته رو بفرمایید که حالا اگر این کتاب الله و سنتی گیریم که صحیح باشه، به قول عبارت طلبگی سلمنا، که این درست باشه، آیا کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطلتی منافات داره، در تضاد هستن یا نه عبارت ما دیگری است از کتاب الله و اطلتی؟
در رابطه با
این سؤال
هم
بسازی
من اختصار عرض می کنم، ولی
باز مطلب باقی میمونه در این زمینه. هم که خیلی فشرده بفرمایید، ما هفته آینده قول میدیم بینندگان از من این مبحث رو ادامه بدیم. و از کنم دو سوال باقی مونده، یکی از این دو سوال که همین مطلب هست شاید الانم ناتمام بمانه، باز درباره صحبت خواهیم کرد و مطلب بسیار مهم و سوال مهمی رو که نرسیدیم و اصلا من مطرح نکردم که مطلب اکثر و ناتمام نمانه و پی بگیریم، ما استفاده خواهیم کرد و خواهیم دید، بررسی خواهیم کرد آیا حدیث سقلین دلیل قاطعی بر وجود مقدس و نازنین امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد داشت یا نه، ارتباط حدیث سقلین و وجود امام زمان علیه السلام رو نیز در هفته آینده بررسی خواهیم کرد. ولی همین مطلب رو کتاب الله و سنتی رو تا اونجایی که چند دقیقه شما برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با کتاب الله و سنتی، خب همونطوری که آقای ابن تیمیه و دوستان اجتماع در خیلی از دلایل میگن آقا این روایت چون در صحیح بخاری و مسلم نیامده از معلوم اعتبار نداره. خب ما همین رو به خودشون برمیگردانیم، میگیم آیا کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و مسلم آمده؟ خیر نیامده. آیا این که حدیث کتاب الله و سنتی در سایر صحاحه آمده، سنن نسائی آمده، سنن ابن ماجه آمده، سنن ابی داود آمده یا نیامده، صحیح ترمذی آمده؟ خب نیامده. از خود از دستین که در صحیح نیست، در سایر صحاحه سته هم نیست. حالا در مبتع مالک که خیلی هم مبتع را در صحاحه سته نمی دانن و بنابرای قول بعضی ها که مبتع مالک هم از صحاحه سته باشد، اونجا به صورت مرفوع مرسل و منقطع بدون ذکر سند آمده. البته آقای ابن عبدالبر تلاش میکنه بر این که دردی که آقای مالک را وصل بکنه، اونجا ما حرف داریم انشاءالله به صورت مقصود در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. این روایت در صحیح در مسند آقای احمد بن حنبل نیامده. آقای احمد میگه هر روایتی که در مسند من نیامد بدانید اون روایت صحیح نیست. و اضافه بعضی از بزرگان که این روایت رو آورده هر مثل حاکم وقتی نقل میکنه میگه آقا برای شما کنم ذکر الاعتصاب دل کتاب و سنتی حاضر خطبت غریب بود. این خیلی غریب و ناآشنا به ذهن میرسه. حالا غریب هر معنای آقایان بخوان بخونن با توجه به این که حدیث زدنه این حدیث مجمعون علیه و متواتر هست، حدیث غریب در برابر حدیث متواتر و مجمعون علیه باب مقاومت نداره. آقای ابو منذر مصری که از علمای بزرگ مصر هست، ایشون وقتی به این روایت میرسه میگه برای شما کنم این روایت صحیح نیست، ما نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم، این روایت ضعیفه. آقای سقا از علمای بزرگ اردن هست، عرض کردن و شافعی مذهب هست و تعلیفات متعددی دارد. این رو در صحیح شرح عقیده تهاویه در صفحه 654 ایشون یک تعبیر خیلی قشنگی داره، خیلی تعبیر منصفانه و واقعا دوست داشتنی. ایشون میفرماید اما حدیث ترکتفیکم ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی کتاب الله و سنتی الذی یردده الناس فیما بینه و یقول الخطبا علی منابرهم علی المنابر، این حدیث کتاب الله و سنتی که مردم همواره تو زبانشون هست، خطبا در بالای منبر این حدیث کتاب الله و سنتی را بیان می کنند و حدیث موضوع مجذوب، این حدیث ساختگی و جعلی و دروغ است و وضعه العمليون و اطبابهم، این حدیث را دودمان بنی امیه جعل کردن و اطباب بنی امیه به این ادامه می دهند. چرا؟ برای این که مردم را از حدیث صحیح کتاب الله و اطلاعی منصرف کنند. بعد میگه فمتبه لذالک جدن خواننده عزیز به این مسئله که من گفتم جدت نگاه کن، لقد ذکرت جمیع طرقه و بیانت ما فی اسانیده من الکذابین و الوضاعین، من تمام اسانید این کتاب رو ذکر کردم، راویان کذاب و دروغ پرداز و جاهل حدیث که در اسانیدش بوده اونها را بیان کردم. صحیح شرح عقیده تهاویه صفحه 654. بعد با درسم در اینجا هر زیاد است انشاءالله ما در هفته آینده نسبت به تک تک اسانید این روایت انشاءالله حرف داریم و نسبت به مسئله مبتع مالک هم به قول قوه الهی انشاءالله اونجا صحبت خواهیم کرد. به قول قوه الهی
بسیار ممنون و متشکر از شما و این توضیحات بسیار ارزنده و مطمئن. به نظر من از ارجمند از این لحظه بعد صحبت‌های شما رو می‌شنویم، سوالات و پیشنهاداتتون رو و احیاناً اگر انتقادی داشته باشید لطفاً بسیار سکرده و کوتاه مطلب خودتون رو بفرمایید تا تعداد بیشتری از تماس‌ها رو بتونیم برقرار بکنیم و سعی و تلاشمون انشاءالله بر این باشه که سوالا و مطالب هم پیرامون همین مطالبی که مطرح شد و موضوعی که مطرح هست. خیلی ممنون و متشکر میشیم اگر در نهایت آرامش و متانت و مستدل سوال خودتون رو مطرح کنید دور از هر گونه احساس و تعصب، همچون که اکثر شما بینندگان از ارجمند همواره و همیشه همینطور بوده و این لطف رو داشتید. سعی بکنید در خلال 2 دقیقه سوال خودتون رو مطرح کنید تلفظ همیشگی من، و مهم این که از گیرنده های خودتون تلویزیون خودتون فاصله بگیرید و یه صدای اون رو کاملا ببندید. یه 7-8 ثانیه که تأخیر هست این مشکل ایجاد نکنه. بسیار ممنون و سپاس از توجه شما. سلام علیکم، بفرمایید. من هدایتی هستم، بفرمایید مطلبتون رو و صدای شما رو پخش میشه.
زنده سلام و عرض موافقت برای دستن در کران حقجویان به راستین اسلام ناب محمدی. حالا عرضی کرد من از ایران تماس میگیرم. ازم حضور مبارک بود که جناب ایرادی سوالی که داشتم این بود که شما ما چگونه هستش که میتونیم به این نتیجه برسیم که منظور از کتاب الله و اطرتی یا اهل بیتی همان فرزندان فاطمه یا علی هستند، در حالی که پیامبر اسلام فرزندان دیگران داشتن؟ آیا باید اونا هم تمثل کرد یا نه؟ این یک سال من هست. و دوم این که واقعا این برنامه شما چنانچه باید نتیجه بخش باشه باید مناظره گونه باشه. شما اجازه ندیدید به مخالفینتون که صحبت بکنن، اونایی که حرفتی را شما میدهن اجازه صحبت نمیدید بهشون، در حالی که بهتر بود شما اینو میداشتید صحبت میکردن اونا و جواب آقای خلیلی رو میدادن، مثل برادرمون که من روز بزنم بهشون عبدالله هستم صحبت میکنن، واقعا ایشون خیلی شیواه جواب میدن و شما کم میارید و درد میکنید و این درست نیست. اگر
ممکنه
جواب
منو بدید ممنون. بله ممنون از شما که کم نمیاد. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، شبکه سلام.
بله بفرمایید.
میخواستم با جناب آقای هدایتی صحبت
کنم. نه هدایتی هستم، بفرمایید.
ببخشید میخواستم در مورد این برادران اهل سنت یک چند تا سوال بپرسم.
بله بفرمایید، میشنویم سرخا گوش هست.
این سوالاتی که میخوام از کنم خدمت شما، میخوام برادر عزیزمون که به شبکه شما تماس میگیره جناب آقای حسینی،
بله
میخوام خدمت ایشون مطرح بکنم. یک سوال اول این که به پشت چرا اینا موقعی که مردشون میخوان دفن کنن به پشت مردشون 3 تا کلوخ یا سنگ میکشن. سوال دوم
توضیح بدید چی کار میکنن این رو دقیقا پشت مردشون کلوخ میکشن؟
بله بله موقعی که میخوام دفع کنم. سوال دوم این که امسایه داریم اینجا زنشو طلاق داده، الان دوباره میخواد زنشو مثلا عقد کنه، مولوی و ملای خود اهل سنت فتوا میده که مثلا باید زن شما رو شخص دیگری عقد کنه، بعد از 3 هفته این زن برای شما حلال یا حلال میشه.
بله ببینید یه قضیه سوالاتون یه مقدار به نظر من
روشن من
رو نمیدم. اگه طلاق سه طلاقه منظور باشه من اینو مخاطب یه بار توضیح بدید.
مثلا سه طلاقه
منظور سه طلاقه. خب هر سال من
مثلا دوباره میخوام همسرشون رو بیارم با شخص دیگری عقد کنه، بعد از 3 هفته برای اینها مثلا حلال میشه.
بله
بخوام زنشون بیارم.
بله
خب خب یه سوال دیگه از من شما ندارم.
سوال دارید؟ بسیار ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم. آقای عبدالله همون شما همون کسی هستید که ما در مقابل شما به گفتگو بیننده اولی جمع میاریم. خیلی شما شیوا صحبت میکنید به نظر ایشون ولی یه مقدار خلاف واقع. ان شاء الله این برنامه اینجوری نباشه.
حالا بنده من البته که شما آقای قصری میفرمایند مخالفین بیان صحبت بکنن و ما وقت میدید. شما هم قول میدید که وقت بدید مخالفین
صحبت کنه. من متاسفانه
وقت
نمیدید.
شما
اتفاقا تنها کسی
صحبت میکنه. حالا یه
سه دقیقه
به من وقت بدید
منم
صحبت کنم.
باشه. اتفاقا تنها کسی که من صبر کردم صحبتاش کامل تمام بشه صحبتای شما بوده. من هیچ وقت نبوده که صحبتای شما را قطع بکنم.
خیلی ممنون هستم.
حالا شما بفرمایید. بفرمایید.
این حدیث سقلی کتاب الله و سنتی است. کتاب الله و سنتی درست است. برای این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کتاب خدا را سفارش کرده و سنت رسول الله را سفارش کرده. قرآن کریم هم سنتی را تایید میکند. برای که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. سوره احزاب آیه شماره 21 خدا می فهمد از رسول خدا پیروی بکنید، از سنت رسول خدا پیروی بکنید. سنت رسول خدا را حفظ کردن مهمه. سنت رسول خدا هم نماز است، زکات است، روزه، حج و امر به معروف و نهی از منکر است. مخصوصا شورا کردن در امور مسلمین است. رئیس جمهور انتخاب کردن است که همین خلیفه قرار دادن است. اما اهل بیت سفارش کردن نمیخواد. اگر اهل بیت آدم های خوب و عادل و عاقل شدن، مردم اونها را به خلافت و رئیس جمهوری انتخاب میکنن و به اونها رأی میدن. اما اگر آدم های خوب و با لیاقت نشدن، مردم دیگران را خلیفه و رئیس جمهور برای خود قرار میدهند. در ضمن در گذشته بنده عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معصوم نبوده، بلکه امین بوده و صادق و راستگو بوده. امانت خدا را که آیات باشد به مردم با کمال امینی میرسانده. اما سه آیه از قرآن کریم صریحا دلالت دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم معصوم نبوده. اول آیه اول سوره فتح خدا می‌فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند اینجا صریح میگه خداوند می‌خواد گناهان گذشته و آینده تو را ای پیغمبر ببخشه. آیه دوم خدا می فرماید ای پیغمبر فعلم انه لا اله الا الله. ای پیغمبر بدان که الهی نیست، تنهایی نیست مگر خدا. و استغفر لذنبک و استغفار کن برای گناه خودت. من المؤمنین و المؤمنات و مومنیون
و مکنه مومنیون و مومنیون. شما سریعا آیه بفرمایید که سه دقیقه تموم کنه شدید. تموم کنه شدید که چار دقیقه شد.
این از سوره محمد آیه 21. اما سوره مومن آیه 55 بازم خدا بفرمایید اصبر این نمعد الله حق و لستخت بزن بکر. اینجا خداوند سریعا میگه ای پیغمبر به گناه خودش استغفار بکن. اینجا پیغمبر با این سوره آیه مایده بازم آیه سوره مایده آیه 49 خدا می فهمد لحظه هم این یفتنون که از بعض با خدا می فهمد که احسان من حضر کن از این موضوع نمادش بکرد از اونا مواد شما را به فتنه اندازن. از اینجا اینها همه اینها این آیات دلیل است که پیغمبر معصوم نبوده، بلکه از گناه در خودش گناه نمی کرده بلا پیغمبر می کنسته دروغ بگه دروغ نمی کفته
بله این که درسته. خیلی ممنون متشکرم. ما متوجه فرمایشات شما و اشکالات و سوالات شما شدیم. بسیار ممنون که تماس گرفتید.
خیلی ممنون هستم.
خدا نگهدار شما. خدا. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم هم خدا. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
می‌خواستم در مورد این سوالی که آقای عبدالله فرمودن صحبت کنم.
بله بفرمایید.
اون فرض رو برید می‌گیریم. البته با توجه به صحبت‌هایی که آقای قندیلی فرمودن کامل، مستن، مستدن و مستند من یه سوالی داشتم. حالا فرض رو بر این بگیریم که کتاب الله و سنتی باشه، خب چه کسی خود آقایون قضاوت کنه، چه کسی به سنت پیامبر و سنت الهی غیر از امام علی و امامان معصوممون پایبند بودن؟ آیا غیر از اینه که به گفته خود عایشه همسر پیامبر امام علی علیه السلام به سنت پیامبر از بقیه افراد پابندتر بوده و مقیدتر بوده؟ این سوال برام پیش میاد که به نظر خود آقایون چه کسی غیر از امامان معصوم ما به سنت پیامبر پابند بودن و دقیقا
دیره
و
روش
پیامبر رو ادامه
دادم.
ممنونم از
برنامه‌تون. خدا حافظ. بله خیلی ممنون. متشکر از تماستون. بله نکته بسیار جالبی رو فرمودید شما. چی کسی نزدیکتر بودن به عمل به سنت پیامبر از امیر مؤمنان علی علیه السلام که مکرر پیامبر درباره او جملاتی فرمود که هرگز درباره غیر او نفرموده، مانند علی و مل قرآن و القرآن و معالی، علی و مل حق و الحق و معالی، مانند علی و منی و انمنن و آیات که در قرآن هست. من توجه جناب عبدالله رو جلب می کنم به این نکته که نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشیم وقتی چند تا آیه رو که البته این آیات هیچ دلالتی بر عدم عصمت پیامبر ندارد و پاسخ مشروع اون رو مفسران آیه قدر و قرآن شناسان فرمودند و الان هم ما مختصری از درباره این اشکال شما از جناب قزوینی خواهیم شنید دادند. آیات دیگری هم، آیات فراوان دیگری که دلالت بر عصمت پیامبر دارد به اضافه عقل سلیم که حکم میکنه. شما در لابلای صحبتون یه جمله رو بردید که خیلی عجیب بود و ایشون گفتید پیامبر که پیامبر میتونست گناه بکنه. ما نمیگیم پیامبر دست و پا بسته بوده در این که گناه نکنه، بله چنین اختیار و چنین قدرت و توانایی رو داشته، ولی این که هرگز گناه نکرده مطلبی دیگر است. جناب قزوینی سوالایی که مطرح شد به ترتیب 4 تا از بینندگان عزیز و ارجمند تماس گرفتن که 3 تا از اونها سوالایی مطرح کردن. به پاسخ این سوالات برسیم بعد تماسهای دیگر رو هم خواهیم شنید. سوال اول، چگونه میتونیم به این مطلب برسیم که منظور از حدیث ثقلین فقط فرزندان امیر مؤمنان، امیر مؤمنان و فرزندان امیر مؤمنان و فرزندان حضرت فاطمه هستند نه دیگر فرزندان پیامبر؟
سلام
به
این جمله، انشاءالله اگر فرصتی بشه ما روزی در رابطه با حدیث خلفای اثناعشر که در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر هستند و این 12 نفر هم جز اهل بیت عصمت و طهارت یعنی حضرت امیر سلام الله علیه و امام مجتبی و امام حسین تا آقا ولی عصر با هیچ فردی قابل انتقاد نیست. حالا انشاءالله چون الان من میدردم اون بخوام وارد شم دیگه عمیق وارثیم خودش یک قصد دیگه وقت میبره. این رو بنده همین هفته گذشته در رابطه با یکی از این جلساتی که داشتیم ادله‌ای که از علمای اهل سنت و بزرگانشون نقل کردن از نبی مکرم با سندهای صحیح مثل حدیث جابر و غیره که پیغمبر نام ائمه را به صراحت بیان کرده، نام حضرت علی امام حسن و امام حسین
در بعضی از روایات داره که 9 فرزند از صلب و نسل حسین علیه السلام و این که آقا ولی عصر طبق تصریح آقای سیوطی جزء خلفای اصلاح اگر هست این شبهی ندارن، اونجا ما انشاءالله مفصل به این قضیه خواهیم پرداخت. و غیر از این 12 نفر حضرت امیر و 11 فرزند از کسی ادعا نکرده ما جز اهل بیت هستیم، و اینها هم به تعبیر آقایان اهل سنت اگر امامتشون رو قبول نداشته باشن به عنوان یک راوی ثقه و رجل موثق قبول دارن. همه علمای اهل سنت از امام سجاد، امام باقر، امام صادق تا امام عسکری همه معترف هستن افراد ثابت، افراد صالح و افراد شایسته هستن. خودشون ادعا فرمودن که ما اهل بیتیم. اگر خدایی نکرده اهل بیت نباشن و ادعای بیجا کرده باشن، لازم میاد نستطیر بالله چیز اینها. حالا ما نسبت به این قضیه بخوام وارد شیم، این ازاری طول میکشه. به قول قوه الهی در یک جلسه انشاءالله حدیث خلفای اثناعشر رو خواستیم بحث کنیم، انشاءالله میاریم. در رابطه با این عزیزمون که گفتن در رابطه با مناظره، ما امثال آقای عبدالله و دیگرانی که خب اینها اصلا نه شیعه را قبول دارن نه سنی را قبول دارن، اصلا اینها معلوم کرخوری مذهب هستن چی هستن، امثال مصطفایی که به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی ناصدید، یا من نمیدانم ایشون از حرفهای حاجی یوسف شعاری که واقعا خلاف اهل بیت قدم برداشت و الان این جزء تابعین شعارهای تبریزه، یا جزء حاجی علی اکبر بناوی برای شما عرض کنم که در رابطه با اسلام راستین دریابیم همچنین لاسائلاتی مطرح کرده، یا شیخ موسی زنجانی قرمزره‌ای، یا برای شما عرض کنم داخلی، یا شاید اصلا خود ایشان که اسم شما عیدن نمی کنه و خیلی اعتبار میدن که داخل زین الابدین باشه. حالا ما نمیدانیم اینها یک کیفی هستن در تهران، تبریز، بناب و شهرهای مختلف جدیدن اینها یک مذهب جدیدی ساختن و درست کردن، هرچه از آیات مطابق حواس نفسشون بود میپذیرن، هرچه مخالف نفسشون بود نمیپذیرن، از روایات پیغمبر هم هرچی که مطابق حواس نفس اینها بود میگن این درسته، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. ولی اگر یک روایت صحیحی که از صحیح مسلم و بخاری بخاری، که از کافی تحدید بخوانی، مخالف عقاید اینها باشه، میگن آقا این مخرب هست، فضربوه علل تدار. این آقایان امثال عبدالله که میخواد بیاد حرف بزنه، اول بیاد مبناش روشن کنه برای ما اصلا نگاهش به قرآن و سنت چیست. ایشون در همین امشب از یک درم میگه ولد از کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوست در تمام کارها برای شما. از اون درم میگه پیغمبر معصوم نیست. اگر واقعا معصوم نیست، اگر خطایی انجام بدهد، ما اون خطا را الگو برای خودمون قرار بدهیم، آیا این نتیجه جز دلالت گمراهی چیز دیگری نیست؟ همین امشب در همین 5 دقیقه صحبتشون چند مورد حرف ضد نجس بیان کردیشون، از طرفی لقد کان لکم بدو فی رسول الله اسوه حسنه، اگر اسوه هست پیغمبر، هم خوب دارن، هم کردارن، هم سیرتن، باید این معصوم باشی. اگر چنانچه پیغمبر دچار سهوم بشه، دچار خطا بشه، نمیتونه اسوه باشه، نمیتونه الگو باشه. و اضافه اصلا من از برادران اهل سنت که سنگهای عبدالله را به سینه میزنن، این رو نگاه کنن، آقای قرطبی، امام قرطبی که برای اهل سنت بویژه احناف جایگاه ویژه دارد، ایشون در تفسیرشون جلد اول صفحه 349 میگه قال جمهور الفقها من اصحاب مالک و ابی حنیفه و شافعی، تمام فقها، چه مالکی ها، چه حنفی ها، چه شافعی ها، میگویند انهم معصومون من الصغائر کلها که اسمتهم من الکبائر اجمعها. انبیاء علیهم السلام همگی هم معصوم از صغائر هستند هم معصوم از کبائر هستند. چرا؟ لأنا امرنا به اتباعهم فی افعالهم و آثارهم و سیرهم امرا مطلقا. خدای عالم به ما دستور داده به صورت مطلق از افعال و آثار و سیره انبیا تبعیت کنیم بدون هیچ گونه قیدی. اگر چنان که اینها معصوم نباشند لم یمکن الاقتداء بهن. اقتداء به انبیا یک امر ابد و باطله. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 349 همین تعبیر را جناب آقای سیوطی در شرح سنن ابن ماجه صفحه 270 همین تعبیر رو داره و بعد ایشون اینجا میفرماید فإن الأنبیاء علیهم السلام معصومون من الكبیرة والصغیرة على الأسف. در میاد میگه آقا کلمه این آیه شریفی که آمده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. اینجا کلمه غفره یا به معنای صدر و پرده است. خدای عالم از اونجایی که به تو علاقه دارد و تو را الگو برای مردم قرار داده است پرده انداخته بین تو و بین تمام گناهان چه در گذشته و چه در آینده. یا نه اصلا اینجا تعبیری را که بعضی از بزرگان اهل سنت بویژه آقای قرطبی دارد اینجا آیه مبارکه به معنای دفع ذنب است نه رفع ذنب. قبل از آن که خطر برسد خدای عالم بید قدرتش اون خطر لرزش را از پیغمبر دفع می کنه، نه اینکه خطر بیاد گناهی پیغمبر مرتکب بشه تا این گناه را پیغمبر اکرم برداره. همین تعبیر را جناب آقای عینی در شرح صحیح بخاری قلت الباری جلد افتون قفه 269 داره. جناب آقای نصفی در تفسیر جلد 4 قفه 138 داره. جناب مراغی در تفسیر خودش جلد 9 قفه 206 داره. جناب صابونی در صفت التواسیر جلد 3 قفه 187 داره. فخر رازی کتابی داره جناب اسمت الانبیاء قفه 105 داره. آقا جان این آقایان حتی از ابن تیمیه هم یه مقدار بالا زدن. ابن تیمیه با اون همه حجمش به اهل بیت کتاب مستقلی داره درباره اسمت انبیا. بگه انبیا از هر گونه لرزش از هر گونه خطا اینها کاملا معصوم و مسئول هستن. اما اینکه جناب عبدالله حالا از جنه من نمیدانم فامیلی واقعیش داخلی دادتی دیگر هست ما نتونستیم از صداشون تشکیل بیدیم و ایشون خودش معرفی نمی کنیم تا کاملا شناخته بشه تا بدانیم که این آقا تربیت یافته مکتب چه کسانیست. ما اساتید اینها شخصیت هایی که قرقره مذهب هستن نه سنی رو قبول دارن نه شیعه رو قبول دارن حتی از وهابیت هم تنددم جلو رفتن. اینا رو ما کاملا میشناسیم شناسنامه اینا کاملا دست ما هست. این که ایشون فرمودن کتاب الله و سنتی درست هست من حداقل از صحیح مسلم آوردم. صحیح مسلمی که تمام اهل سنت معتقدن بعد از کتاب خدا اصح الکتب میباشد. در اونجا صراحت داره این نیتار کردی که مستدر این کتاب تا اونجا دقیق لدی و اهل بیتی مذکر کمون لا اهل بیتی مذکر کمون لا اهل بیتی مذکر کمون لا اهل بیتی. و اضافه این درادر عزیز نفر چهارم البته یک اشاره ای کردن آیا اگر بنا باشد سنت پیدم در عمل کرد آیا کسی اولا از علی علیه السلام اولا از حسنین و اولا از ائمه اطهار کسی که عمل به سنت پیغمبر هستند. اضافه بر این اون سؤال حضرت عالی فرمودید ولی من متاسفانه فراموش کردم سؤال حضرت عالی را هم جواب بدهم. ما در روایات متعدد اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی تو وارث من هستی در قضیه برای سنت کنم و خوبت الذی بعثنی من حق بالحق ما اخرت الا لنفسی و انت منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی تو وارث من هستی. علی فرمود یا رسول الله چه از تو اسم میدارم؟ حضرت فرمود ما ورث الانبیاء قبلی، اون ارثی را که انبیای گذشته زنان هاده بودن. حضرت سوال کرد ما ورث الانبیاء من قبلی، یا رسول الله ارث انبیای گذشته چه بوده؟ حضرت فرمودن کتاب ربهم و سنت نبیهم، کتاب خدا را و سنت پیامبران را انبیای گذشته بعد از خود ارث می گذاشتن. تو که وارث من هستی، وارث سنت من هستی، بازگو کننده و عامل به سنت من هستی. آقا جان این روایت رو مراجعه کنم کتاب در المنصور سیوطی جلد چهارم صفحه 371 زیر آیه شریفه اخوانن علی سور متقابلین، مناقب آقای احمد بن حنبل صفحه 94 حدیث 141 آقای ابن جوزی در تذکرت الخواص همین روایت را آورده، میگه روایت صحیحه. آقای ابن حبان در صفاتش جلد اول صفحه 141 آورده. آقای ابن ابی عاصم به توفای 287 هجری در کتاب از آهاد و مکانی جلد پنجم صفحه 172 آورده. این کتاب اخیراً در عربستان سعودی در ریاض دار و درایه چاپ شده با تحقیق آقای دکتر فیصل احمد استاد حدیث المشارک به جامعه الامام محمد بن سعود استادیار در دانشکده حدیث در دانشگاه امام محمد بن سعود، معجم تبرانی در جلد پنجم در معجم کبیر صفحه 222 آورده و ده ها کتاب دیگر این روایت را آورده است. ابن شبه صاحب کتاب تاریخ مدینه از قول آقای عمر بن الخطاب، این عزیزان دقت کنند، کتاب تاریخ مدینه منوره از کتابهای معتبر اهل سنت آقای ابن شبه متوفای 262 است، میگوید آقای عمر بن الخطاب در اون آخرین لحظاتی که از دنیا میرفت به ابن عباس که به عیادت او رفته بود این عبارت رو فرمود. ابن عباس گفت این احراهم این وریها ان یحملهم علا کتاب الله و سنت نبیهم صاحبون یعنی علیان. ابن عباس در میان صحابه تنها کسی که شایستگی دارد اگر ولایت امر را به عهده بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر واردار کند فامیل تو و رفیق تو علی بن ابی طالب. آقایان میتونن این رو در تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 بگیرن. در این زمینه ما روایات متعددی داریم در منابع اهل سنت که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم وارث سنت پیغمبر بود و تنها کسی بود طبق اعتراف جناب عمر بن خطاب که مردم را وادار می کند به عمل به سنت پیغمبر. همون طوری که طیب علی این طوری بود فرزندان او همین طوری هستند. شما ببینید دشمنان اهل بیت چه دودمان بنی امیه چه دودمان بنی العباس نهایت تلاش رو کردن از ائمه نقطه ضعف بگیرن. اگر آقایان تونستن از این 12 امام یا از آقا امام سجاد تا امام عسکری دودمان بنی امیه یک عمل مکروه، نه عمل حرام، یک عمل مکروه خلاف سنت پیغمبر ثابت کرده باشد، ما از کل حرفمون برمیگردیم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. یک سوال جامون، من تا تماس دیگه میگم چند دقیقه وقت داریم، که اون تماس دومی درباره این که پشت مرده رو کلوب میکشن، اهل سنت ایشون میگفت چی هست مرادش، و صحبت از طلاق، سه طلاقه شد، و اینکه بعد از سه هفته باید ازدواج کنن با کسی که تا مجدد بتونه شوهر اولش برگرده. یه توضیح مختصر کوتاه بدید، من چند تا دیگه تماس های تلفنی رو
میگیرم. البته این در دیگه که کلوغ پشت مجلس بگذارن، این ما در روایات داریم، هم شیعه هم سنه به این عمل میکنن. یکی از مستحبات دفن است که مجلس را که میخوابانن صورت از روی خاک باشه، شیعه معتقد از صورت کربلا باشد و پشت چنگی تلوخی بگذارن که این جسد برای شما ارسنن مستقیم باشه، بگیم بر اون بر نچرخه. حالا این که ایشون بر مستدا چلاق پشت میگه میزنن، حالا این رو بنده الان اطلاع دقیق ندارم، ولی در منابع شیعه هم این هست. اما در رابطه با سه طلاقه، یکی از بدعتهایی که در منابع اهل سنت هست که یک مرد میتواند در یک جا زنش را برای شما ارسن سه طلاقه کند، بگه من سه بار تو را طلاق دادم، و اگر سه طلاق شد حتما احتیاج محلل داره، یعنی یک مرد دیگری باید این خانم را عقد کند و با او حتما نزدیکی هم بکنه. اگر یک سال در عقد او باشد و اگر نزدیکی نکند تحلیل واقع نمی شود. یکی از نکات زیبا یا شاید یکی این شد ما هم باشه، آقای ابن تیمیه که در رابطه با علامه علمی که جواب میداد بعضی از آثار شیعه را دیده بود، یکی از برکت مطالعه کتب شیعه این است که آقای ابن تیمیه معتقد است طلاق سه‌طلاقه باطله، یعنی مرد نمیتواند در یک مجلس زنش را سه‌طلاقه کنه. یکی از جاهای جاهای ابن تیمیه از فقه شیعه متأثر شده و فتوای بطلان سه طلاقه داده این مورد است. الان هم حالا انشاءالله ما در مرجعیت علمی اهل بیت میرسیم به اینجا که الان متفکران و قانوندانان و حقوقدانان اهل سنت معتقد هستند در رابطه با طلاق آنچه را که فقه شیعه بیان میکند، این بهتر میتواند امنیت جامعه را حفظ بکند، نه آن که اهل سنت میگویند. انشاءالله ما در مرجعیت علمی اهل بیت این زمینه انشاءالله مفصل به حول قوه الهی صحبت خواهیم کرد
انشاءالله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
الو.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم، صداتون داره پخش میشه. سلام علیکم، ارتباط شما برقرار شده.
سلام علیکم آقای هدایتی، آقای قاضی. میخواستم یه مطلبی رو برای اهل سنت من مطرح بکنم که فکر کنم خود شما اگه توضیح روش بدید این خیلی کمک میکنه به اینکه ولایت حضرت علی و بعد از پیغمبر مورد صحت خدا و پیغمبر هست، و اون که ما در تشهدمون صلوات بر پیغمبر میفرستیم و آل محمد، محمد و آل محمد، و همچنین در قرآن آیه هست که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی که بر پیغمبر و یعنی بر محمد و آل محمد صلوات ما میفرستیم. خود همین آل محمد نشون همون خاندان محمد هستند که عبارت از حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین هستند. اینا خودش تایید صحت خاندان پیغمبر هستند که خداوند درود و سلام و تسلیمش رو بر خاندان محمد در کنار خود حضرت محمد قرار میده.
بله خیلی ممنون، متشکر از نکته‌ای که بیان فرمودید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم
آقای خسته نباشید. سلامت باشید. خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
سلام آقا، خیلی خلاصه عرض میکنم. چرا ما باید شیعیان عایشه رو که باید جنگ با حضرت علی علیه السلام فردا ام المؤمنین بدونیم؟ آیا ایشون شایسته این صفت هستند؟ اگر هستند پس ما باید دیگر کاراشون هم قبول کنیم، اگر هم نیستند چرا باید ما ایشون رو به این صفت خطاب کنیم؟ آیا صرف همسر پیغمبر بودن اینو توجیه میکنه؟ به نظر من گناه ایشون از گناه قاتل امام علی علیه السلام کمتر نیست. دلی ممنون، خدا نگهدار.
ممنون، تشکر از تماس شما. را از میگه من اشاره کردم 5 دقیقه ما وقت داریم، آیا نمیدونم فرصت دیگه هست بذارید من یک تلفن دیگه بگیرم به عنوان آخرین تماسمون را بعد بپردازیم به این جواب ها. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
آقای ایرانی سلام علیکم، شبتون بخیر، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
خواهش میکنم، من اینطور از شما سوال میکنم، کسی که حلال خدا رو حرام بکند و یا حرام خدا رو حلال بکنه معصیت کرده است یا نه؟
نه قطعا همینطور. خدا که لزوم رو بکنه بنده.
الان در سوره تحریم پیامبر گرامی اسلام اصل رو بر خودش حرام کرده که خداوند میفرمه یا ایها الرسول لم تحرم ما احل الله. آیا تحریم این اصل که در رابطه با مسئله دختر عمر بوده و عایشه، آیا این کار معصیت هست یا نه؟ و سوال دوم این هستش که همیشه در رابطه با حدیث سقرین اشاره به این میشه اینی تار کنفی کن سقرین و این مسئلتون به اما لن تزل و بعدی واحد ما اعظم من بعدی کتابا لا و اطلاقی این و این تمسکتون شرط گذاشته و اگر انسان ها به این مسئله باید تأکید داشته باشن که از قرآن هدایت بکنن و اگر نکردن از قرآن و یا اطلاق پیامبر مشکل خاصی به وجود نخواست آمد. آیا این تعبیر درست هست یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر از شما. خدا نگهدارتون. سوال خوبی مطرح کردن. سوال دومیشون خصوصاً در خصوص این که به هر حال این شرط رو گذاشتن، میگن اگر به کتاب خدا و سنت و اطرت عمل نشه مشکل خاصی پیش نمیاد. چرا در همین روایت اومده و در همین حدیث اومده که اگر تمسک پیدا کنید گمراه نمیشید، مفهومش نه تمسک پیدا نکنید گمراه خواهید شد، خیلی روشن هست. جناب آقای قضایی درباره این تماس ها اگر توضیح بفرمایید. خانم تماس گرفتن و درباره صلوات، درباره صلوات خب باید صحبت خواهیم کرد، یعنی مدارک رو شما باید بفرمایید جناب آقای قضایی، یعنی که پیامبر فرمودند بر من درود و صلوات افضل نفرستید. وقتی سوال کن افضل یعنی چه، فرمودین که بر آل من صلوات نفرستید. خود این بر آل درود فرستادن صحبت ایشون این هست که دلیل بر اسمت و دلیل بر توجه به اطرت هست. و درباره ام المؤمنین هم که شما توضیح مکرر فرمودید بازم بفرمایید. فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نمیشه باشید.
در رابطه با این صحبتی که خواهر منکردن طلبات در محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خب نقطه ظریفی شون کردن در کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 146 کتاب بدء الخلق، اونجا مفصل آورده که بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، آمدن خدمت نبی مکرم و گفتن یا رسول الله ما صلات بر شما را میفهمیم که طوریه، دانستیم کیفه نسلم چگونه سلام بگوییم. حضرت فرمون اینطوری بگویید: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم
انك حمید مجید و الى آخره و همچنین در کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 16 این مطالب برای شما کنم مفصل آمده و روایات متعدد دیگری هم داریم که حضرت فرمود لا تصلوا علی الصلاه البتراء صلات دنبریده بر من نفرستید هر کسان زمد صلات البتراء حضرت فرمود صل علی محمد بگویید در دیگه در آل محمد صلوات نفرستید بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد این رو آقای ابن حجر هیثمی در قواعد مخرمه صفحه 144 داره و کتاب های متعدد دیگر این رو آوردن مثل سخاوی و حاکم نیشابوری و دیگران و بعضا هم تصحیح کردن و این که خود امام شافعی هم میگه برای شما کنم همین فخر برای شما آل محمد اگر در نمازش صلواتی بر شما نفرستد اون نمازش نماز قبول نیست. متاسفانه عزیزان اهل سنت موقع صلوات فرستادن اللهم صل علی محمد و سلم یا صلی الله علیه و سلم گویا از فرستادن صلوات بر آل پیغمبر خدای نکرده اظهار ناراحتی نگرانی یا براشون ننگ میدانند، با اینکه در صحیح بخاری و مسلم آمده در روایات متأثر هم داریم از نهی از صلات بتراء. در رابطه با قضیه ام المؤمنین عایشه ما در این که ایشون ام المؤمنین هستند ما شک شبهه‌ای نداریم. ام المؤمنین بودن یک فردی این دلیل بر این که ایشون دیگه هیچ گناهی نمی کند نیست. در رابطه با برادرم قتیله ام المؤمنین بودن پیغمبر بود و مرتد شد و خود آقای عمر بن الخطاب هم کلامش داد و اینها انشاءالله در بحث ارتداد اگر آمدیم اونجا انشاءالله من مفصل این قضیه رو مطرح خواهم کرد. در این ما جز اون 14 نور پاک هیچ بندی را معصوم نمیدانیم، غیر از اونها تمامی اینها دچار لغزه شدن، دچار گناه شدن و ام المؤمنین عایشه برخلاف قرآن که فرمود ذکرن فی بیوتکن نه ایشون آمد و اونجا که جمن را به راه انداخت و تا آخر عمر هم تعصب میخورد و میگفت ای کاش من به دنیا نیامده بودم و هم که قضایایی مرتکب نشده بودم. با اینکه قبل از رفتن به جمن ام سلمه و دیگران همه نهی کردند و گفتن وظیفه تو در خانه نشستن هست. اینها به هیچ وجهی با همدیگر لازم مردم نیستن، لازم احترام به زوجات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ام المؤمنین اگر گناهی لغزشی و خلافی هم از اینها صادر شده باشه و با سند صحیح یا مستفیض و متواتر آمده باشه اینها رو ما بیان میکنیم. ابن عزیزمون در رابطه با آیه شریفه لمن تحرم ما احل الله این خود داستان مفصلی داره که وقتی که رسول اکرم از خانه ماهی دستیجه آمد و اونجا عسل خورده بود عایشه و حفظه گفتن به دهنتون بو میدهد ما برای شما ارز کنم متعذی میشدیم از این کار شما، رسول اکرم روی یک مسئله اخلاقی همچه قضایایی رو برای شما ارز کنم انجام دادن برای اینکه پیغمبر اکرم باید الگو باشد در تمام این قضایا. این نکل علی خلق عظیم هست ولو اگر چنان که با خوردن عسل دیگران متعذی بشوند پیغمبر فرمود من برای اینکه دیگران از دست من تعذی نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند این کار رو انجام میدم. خدای عالم از این قضیه نهی کرد. حالا این آیه احتیاج به یک بحث خیلی مفصل‌تر از این رو داره. عزیزان میتونم به کتاب قصة البیان مرحوم محقق اردبیلی صفحه 565 مراجعه کنن، اونجا مفصل این قضایا مطرح شده و همچنین در تفاسیر متعدد شیعه و سنی این مسائل آمده. در کتاب برای شما کنم المراجعات صفحه 333 جناب شرح الدین مفصل از این مسئله جواب دادن و همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 68 صفحه 166 صفحه 167 صحیح مسلم جلد 4 صفحه 184 مفصل این قضیه مطرح شده، عزیزان میتونن اینجا مراجعه کنن یا کتاب تفسیر مجمع البیان مرحوم تبرسی جلد دهم صفحه 52 و 56 رو میتونن مراجعه بفرمایند، و تفسیر المیزان علامه طباطبایی در جلد 19 صفحه 328 و همیشه تفسیر نمونه از دوازدهم و مکارم البته عربیش جلد 18 صفحه 446 مفصل در رابطه با این آیه توضیح دادن. و اینکه در رابطه با حدیث بقره من دیگه همونطور که حضرت عالی اشاره کرده دیگه اجازه به جواب توضیحی که ما دادیم، تمسک به این دو میتواند مردم را بیمه کند، تمسک به قرآن بدون اصرار یا تمسک به اصرار بدون قرآن امکان بیمه شدن از گمراهی رو ندارد.
بسیار ممنون، متشکر. وقتمون به پایان رسید، متاسفانه نتونستیم به تماس‌های بیشتری رو برسیم. یک نکته رو من اشاره کنم در خصوص همین حلال خدا را حرام کردن و بالعکس، اگر حلال حرام شود یا بالعکس حرامی حلال شود، دائما به عنوان یک قانون همگانی برای همیشه بله این حرام و معصیت هست، ولی ممنوع کردن موقت به خاطر یک مصلحت بزرگی یا یه مطلب اخلاقی همچنان که عزیزم فرمودن جامعه قزوینی، این به عنوان معصیت نیست، همچنان که در زندگی روزمره من و شما هم هست. شما گاهی به خاطر بعضی از بیماری ها یا به عللی مثلا رژیم غذایی میگیرید، مدتی یه ماه دو ماه کمتر بیشتر خوردن گوشتی رو بر خودتون ممنوع میکنید. این حرام کردن همون ممنوعیت موقتی بوده به خاطر یک مطلب و مطلب خاصی که توضیح کامل رو قانون جامعه قزوینی. با تشکر فراوان از همگی شما عزیزان،
جناب دایی من نخواستم وارد به عمق قضیه بشم. مرحوم علامه طباطبایی میگه پیغمبر اکرم در اونجا قسم یاد کرد که دیگه عسل نخوره، به خاطر قسم خوردن، خوردن عسل برای او شده بود حرام. این که بیاد یک حلال الهی رو نستدیر بالله بگه این حلال خدا رو من حرام می کنم، بنده و جناب عالی هم می تونیم قسم بخوریم مثلا نوشابه نخوریم، این نوشابه میشه بر ما حرام. حلال خدا را حرام کردن نیست، این تحریم عارضی توسط قسم یا توسط نهر. خدا میگه چرا تو را مثلا بر نوشابه خوردن یا شیر خوردن که برای شما حلال هست، چرا با قدم خوردن شما اون رو بر خودتون حرام میکنید؟ یعنی ارتباط دیگه اشکالی نزدیمون نداره.
بله بسیار نکته جالب و درست فرمودید، خیلی ظریف هست مطلب. اون حلال حرام کردنی که به عنوان قانون همگانی برای دیگران باشه، نه یک ممنوعیت خاصی که برای خودش بیان بر برای این شرایط خاصی رو قرار داده. بسیار ممنون، متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خصوصا عزیزان برادران و خواهران اهل سنت که باسعه صدر همچنان این برنامه‌های ما رو پی می‌گیرن. تلفن‌ها، تماس‌ها، ایمیل‌ها، فکس‌ها نشانه این هست که توجهی به این برنامه دارن. از همگی شما بزرگواران تمام تشکر و سپاسگزاری رو دارم. همچنین جناب آقای قزوینی که قبول زحمت فرمودن، پس از خداحافظی و دعا ایشون انشاءالله برخواهند گشت و خلاصه از مطالب رو به زبان شیرین آذری بیان خواهند کرد. برای عزیزان آذری زبان جناب آقای قزوینی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، صلوات علیهم اجمعین، هر چه سریعتر فرج مولای ما امام زمان بقیت الله الاعظم را برسان و با آمدنش پرچم پر افتخار توحید و اهل بیت را در سراسر جهان اهتزاز درآور. ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده، رست گرفتاری از همه گرفتاران بدر ما، عوائد همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.